من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در باب بیع فضولی از اون جهت که قاعده فضولی است، نه مسئله فضولی یا بیع فضولی، همونطوری که تو بحث های سال گذشته اشاره شد، به صورت مبسوط در فقه مطرح است. اگر یه فرع فقهی بود یا یه مسئله فقهی بود، ممکن بود بعد از یه مدت کوتاهی پایان بپذیرد. اما یه قاعده فقهی است که اختصاصی به باب بیع ندارد. تو باب اجاره هست، تو صلح هست، تو عقد مزارعه و مضاربه و عقود دیگر هست، در بسیار از ابواب معاملات فقهی نفوذ دارد. از این جهت یه قاعده فقهی است. اگر فقها مخصوصا مرحوم شیخ انصار رضوان الله علیهم درباره بیع فضولی بحث مبسوطی کردن، برای اینکه هم بیع فضولی داره، هم اجاره فضولی داره، هم مضاربه فضولی داره، هم نکاح فضولی داره، یه باب سیار است. از این جهت بحثی دامنه دار. اون چه در بحث سال گذشته مطرح شد، به اینجا رسیدیم که بیع فضولی عناصر محوری فراوانی داره. یکی درباره این که آیا این عقد صحیح است یا نه، بحث‌های مبسوط خودش داره که این عقد صحیح است. یکی این که اگر اون مالک واقعی من به یده عقدت العقد اجازه داد، این اجازه کاشف است یا ناقل. اقسام کشف، احکام کشف، احکام نقد، اینا بازگو شد. عنصر محوری سوم این است که احکام و حقوق اون فضول چیست؟ احکام و حقوق اون طرفی که اصیل است چیست؟ گاه فضولی من طرفین است، گاه فضولی من عهد طرفین. در مثالهای معروف اگر کسی کالای دیگری را فضولاً فروخت، در اینجا بایع فضول است و مشتری اصیل، در این گونه از موارد احکام و حقوق بایع فضول چیست؟ احکام و حقوق مشتری اصیل چیست؟ حکم بایع فضول اگر جاهل بود که خب رفع مال های علم، اگر عالم بود معصیت کرده است چون تصرف در مال غیر کرده است که این کار غیر فروخت، و منظور از اسیان هم در جور صورتی است که یا بی معاتات باشد، یا اگر به عقدی بود نقل و انتقال بدهد و وفا کند و تسلیم کند، وگرنه صرف عقد که معصیت نیست. اگر کسی زمین دیگری را، فرش دیگری را گفته بیع تو، خب این عقد میشه فضولی، بیع میشه فضولی. این طور نیست که این بیع تو گفتن این لفظ مثل کذب یا غیبت باشد که خود این لفظ حرام باشد، که یه تصرف نیست، به جزء محرمات هم که نیست. اگر کسی مال مردم را عقد بکند، نه وفای به عقد، نه اینکه به بیع معاتاتی فرش مردم بفروشد، یا اگر گفت بیع تو که حاضر فرش رو تسلیم بکند که تصرف در مال مردم باشد، اگر تصرفی در مال مردم نباشد صرف عقد باشد، یک کار لغوی است نه معصیت. اینا احکام حقوقی و فقهی است، فی ما یرجع الی البایع الفضول. و اگر نقل و انتقال شد، سمن را گرفت، تصرف در سمن بر او حرام است، چون اکل مال و باطل است، مال او نیست. و دیگری هم که رایگان به او نداده، هبه نکرده، پس حکم فقهیش عدم جواز تصرف در مال مردم از حدوثن، و اگر سمن را گرفت عدم جواز تصرف در مال مردم از بقاءن و حق تصرف نداره. اما قسمت مهم این عنصر را بحث‌های مربوط به طرف اصیل یعنی مشتری تشکیل می‌دهد. آیا مشتری حق مراجعه دارد یا نه؟ بین اون جایی که سمن تالف باشد یا موجود باشد فرق است یا نه؟ تمام بحثایی که الان مطرح است و گوشه ای از این در پایان سال گذشته مطرح شد و به خواست خدا ادامهش امسال مطرح است، از همین جا شروع میشه که مشتری وقتی با بیع فضولی کالایی را خرید و ثمن را داد، در اون کالا که خب یقینا نمیتواند صرف کند چون مال مردم است، حق مراجعه به ثمن را دارد یا ندارد، میتونه پول پس بگیره یا نه. اگر جاهل بود یقینا میتواند مراجعه کند پول پس بگیرد، چه این موجود باشد چه تلف شده باشد. اگر عالم باشد، مثل کسانی که در میدانی که میدونن اینها سارقن، مالای مسروقه و کالای مسروقه رو میخرن، عالمن آمدن به این که این بایه کالای سرقتی دارد، دارد میخرد از او. در این گونه از موارد مشتری حق مراجعه به بایه را دارد یا نه؟ حالا چه خرید و فروش باشد، چه اجاره باشد، چه صلح باشد، چه مزارعه و مزارعه و مساقات باشد، چه عقود دیگر، آیا کالای مسروقه یا کالایی که راندخاری شده، رشوه‌خواری شده، رباخاری شده، فرق نمی کند، یا خمس و زکاتش داده نشده. میبینید قاعده فضولی گسترده است. اگر عین غیر مخمس را کسی فروخت، خب نسبت به یک پنجم معامله فضولی دیگر. یا عین ربوی را، یه وقت از ربا تو ذمه است، کاری به عین ندارد، مطلب دیگه است. اگر عین غیر مخمس، عین ربوی، عین رانت و رشوه، عین اختلاس شده به مانند اون را کسی فروخت، بسیاری از این معاملات که در عرف هست بخشش فضولی است، یا کلن یا جزءن. کمتر معامله شما پیدا میکنید که فضولی نباشد، منتها حالا چون جاهل به مسئله هستن، جاهل به حکمن، جاهل به موضوعن، شاید معصیت نکرده باشن، ولی بسیار از اینها فضولی است. خب با اجازه یا حاکم شهر یا دولت باید حل بشه. اگر چنونچه مشتری میداند که این کالا مال فروشنده نیست، به عهد آنها یاد شده، یا چون عین غیر مخمس است، یا رشوه و رانت توش است، یا ربا توش است، یا مسروق است، یا اختلاس از مال دولت است، میدونه که این کالا مال فروشنده نیست، عالما آمدن اقدام کرده به خرید این کالا، در صورتی که ثمن را تسلیم کرد و ثمن موجود باشه، میتواند مراجعه کند، چون این تملیک سوری که ملکیت باقی نمی آورد، این مال همچنان به ملک مشتری باقی است، این میتواند به مال خود مراجعه کند. اما تمام بحث در است که اگر اون فروشنده که فضول است تصرف کرده در مال، مال را طلب کرده، بر فروشنده که اصیل است، بر فروشنده که فضولی است، تصرفی در این مال حکمن حرام است که کما بره، اما وضعن ضامن است یا نه؟ حق تصرف نداشت و اکل مال به باطل است، تصرف در مال غیر است. اگر تصرف کرد و این مال را، این ثمن را تلف کرد، ضامن است یا ضامن نیست؟ در صورتی که مشتری جاهل باشد یقینا ضامن است، و اگر مثلیست مثل، قیمیست قیمت، باید بپردازد. و این زمان هم زمانی ید است، نه زمان معاوضه، برای اینکه معاوضه را که شارع امضا نکرده. فروشنده ثمنی را که گرفت در قبال ثمن، مثل یا قیمت را ضامن نیست، مسمن را ضامن است. خریدار مسمن را که گرفت در قبال مسمن، چه مثلی باشد چه قیمی، مثل یا قیمت را ضامن نیست، ثمن را ضامن است، چون این عوض زمان، زمان معاوضه است نه زمان ید. ولی وقتی با معاوضه را شارع امضا نکرده، زمان، زمان ید دیگه، سخن از مثل و قیمت است، نه سخن از عوض، یعنی تعویض رو که شارع امضا کرده. در صورتی که فضول در اون ثمن تصرف کرده باشد و سمن را از بین برده باشد و مشتری جاهل باشد، حق مراجعه دارد، میتواند سمن را پس بگیرد، چون سمن موجود نیست یا مس یا غیبت. اما اگر عالم بود، مشتری عالم بود که این کالا مال فروشنده نیست، به عهد انهای گذشته، آیا حق مراجعه دارد یا نه؟ فیه وجهان بل قولانی که در این قول تضار به آراست. مرحوم علامه بسیار از بزرگان دیگه گفتن نظامن نیست، برخی ادعای شهرت کردن، بعضی بالاتر از شهرت ادعای اتفاق کردن که در اینجا ضامن نیست. چرا؟ چرا اون کسی که در میدان فروش کالاهای مسروق می رود عالمن به این که این کالا کالای مسروق است، در حقیقت دارد مال خودش تفریس می کند. این تسلیت کرده مال خود را دیگری را بر مال خود بلا عوضین، چه حق مراجعه دارد؟ اگر عالم بود به اینکه فروشنده سارق است، بعد مال خود را در اختیار یک سارق قرار میدهد و میداند که این سمن مقابل ندارد، و معنیش عدم زمانه دیگه. فرمایش مرحوم علامه فخر محققین بسیار از فقهای دیگر را ادعی معلل کردن به اینکه زمان در اسلام دو راه دارد و هر دو راه در اینجا بسته است، یا زمان معاوضه است یا زمان ید. زمان ید اینه که علی الید ما اخذت حتی تعدی، این کسی مال مردم را گرفته ضامن دیگه. اینجا که مال مردم رو نگرفته، خود شخص مال خود را با طیب نفس به او داده، با اینکه میداند این فروشنده راندخار یا رشوه بگی یا ربا غار است یا مالش غیر مخمس است و این مال مال او نیست، دارد از او میخرد. وقتی با علم به اینکه فروشنده مالک این مال نیست از او دارد میخرد، یعنی مال خود را رایگان تسلیمش میکند. از او بپرسن که این مال را در قبال چی میدی، میگه هیچ. خب اگر کسی مال خود را در قبال هیچی داد، چه طلبی دارد؟ حق رجوع ندارد. که اون یدی که شخص گذاشته روی این، یعنی فروشنده که ید گذاشته روی مال خریدار، این به طیب نفس است. مگر علل ید ما اخذت حتی تعدی تخصیص نخورده یا تخصصاً لا یحل مال امرئ مسلم الا به طیب نفسه، مخصص او نیست. مگر در اینجا مشتری طیب نفس ندارد؟ مگر مشتری با طیب نفس خود مال خود را در اختیار این فروشنده قرار نداد؟ خب چه تضمینی؟ چرا شما بگید اون ضامن است؟ پس زمان مید که دلیل عام زمان است، اینجا جاری نیست. علل ید ما اخذت حتی تعدی اینجا رو شامل نمی شود. مصادیق فراوانی از علل ید خارج است که مقام ما از اونا خیلی بهتره. بیان ذالک این است که علی الید ما اخذت حتی تعدی در صورت امانت، اگه کسی مال خود را به طور امانت در اختیار کسی قرار بدهد، اون امین ضامن نیست مگر تفریط کرده باشد. یک، در اختیار مستعیر قرار بدهد به عنوان عاریه، اگر او تفریس نکرده باشد، این مال در دست مستعیر تلف شده باشد، ضامن نیست. این دو، اگر موجر خانه خود را در اختیار مستأجر قرار داده باشد، مستأجر تفریس نکرده باشد، این خانه خراب شده باشد، مستأجر ضامن نیست. خب در همه موارد علالیت قصور دارد، علالیت شامل نمیشه. تصرف در مال مردم هست بدون زمان، ملک اونم نشده که، اما در مقام ملک او کرده، تسلیط کرده. مشتری در این مقام که کالا را از فروشنده فضول می‌خرد، فروشنده را بر مال خود مسلط مطلق کرده است، یه تسلیط مطلق است، بالاتر از امانت، بالاتر از آریه، بالاتر از اجاره. خب جا برای علالجد ما اخذت حتا تو عدی نیست، چه اینکه جا برای زمان معاوضه هم نیست. زمان معاوضه مال معاملات صحیحه، یعنی اگه اجاره صحیح بود در قبال استیفای منافع عین، اجاره را باید به مجر تعویض کنید. بله، در اجاره صحیح، در مزارعه به مزارعه صحیح اینطوره، در بیع صحیح همینطوره. در بیع صحیح وقتی بیع صحیح بود، کالا را مشتری گرفت، عوض این کالا یعنی ثمن، نه مثل قیمت، عوض که بشه زمان معاوضه، عوض این کالا یعنی ثمن را مشتری ضامن است. خب پس دلیل اول زمان که دلیل عمومی است، قائل علالیت که شامل نمیشه. دوم که زمان معاوضه است شامل نمیشه، برای اینکه اینجا معاوضه صحیح نیست. و چه دلیل دارید شما بر تضمین؟ چرا این مال فروش ضامن باشد در صورتی که مال بخر عالم است به اینکه کالا کالای محرم است و مال او نیست؟ اگر اصحاب بعضیا فتوا دادن، بعضیا ادعای شهرت کردن، برخی ادعای اتفاق کردن، برای قصور ادله زمان است. حالا فین قرد که راه برای تضمین هست. چرا؟ برای که در همین میدان مال فروشان کالاهای مسروقه، اگر یه وقتی فروشنده کالا این مال را گرفت و کالا را نداد، اول درگیری و نزاع است. کون مال بخر، این در قبال اون کالا داده است، پس در میشه بیه. تسلیط رایگان و یک جانب و مجانی نیست، این بیه. و اگر در همین کالا نقصی بود، او ادعای خیار عیب دارد یا ادعای خیار غبن دارد و مانند آن، پس جمعی احکام بیر اینو بار میکنن در فضای عرف. و اگر چون معاوضه نباشد که این عقد صحیح نیست، تضمین تضمین حقیقی است، منتها این شخص این مال را ضامن نیست، غیر این را ضامن است، یعنی زمان معاوضه تبدیل میشه به زمان ید. یعنی این سارق یا کسی که کالای حرام میفروشد، ظاهرا ثمن در قبال این کالاست، چون این کالا مال فروشنده نیست. اگر مالک اجازه بدهد، این زمان زمان معاوضه است، تعامل و تعادل بین ثمن و مثمن است. اگر مالک واقعی رو فسخ بکند، ید این فروشنده می شود، ید زمان علی ید مؤاخذت می شود. تضمین تضمین حقیقی است. تضمین حقیقی است یعنی چی؟ یعنی این خریدار این مال را بلا شیئن به فروشنده نداد که به شهبه. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه شما جمیع آثار بی رو برش بار می کنید. اگر این تضمین تضمین حقیقی نیست، چطور تا کنون زحمت های زیاد کشیدید برای اثبات این مطلب که اگر مالک بفهمد و اجازه بدهد این بی یقعوله؟ پس برمشه بی واقع شده دیگه، بی بود حقیقتا صحیح است، منتها برای فضول واقع نمیشه، برای مالک واقع میشه، پس میشه بی دیگه. اگر بی است زمان است، اگر زمان است زمان بی هم زمان معاوضه است. تضمین تضمین حقیقی است، ولو مال مال حقیقی، مال حقیقیش دیگری است. بین تضمین و حوزه زمان فرق است. اگر تضمین تضمین حقیقی نبود، پس بی نبود، عقد نبود، پس عقد فضولی باطل است. در حالی که تمام زحمات شما این بود که عقد فضولی مثل عقود دیگر صحیح است. در نصاب عقد هیچ فرقی بین عقد فضولی و عقود دیگر نیست، تو مسائل دیگر البته فرقه. یعنی چون سه فصل مربوط به مسئله معاملات است، یکی این که العقد ما هوه، یکی این که المعقد من هوه، این که المعقود علیه ما هوه. ما الان تو فصل دومی، فصل سوم که معقود علیه چیست، کالا چیست، کالا باید حلال باشد، ملکیت داشته باشد، منفعت محلل اغرایی باشد و مانند آن، اون فصل سومه. خمر و خنزیر قابل خرید و فروش نیست، بله، اما ما هنوز فصل دوم رو پایان نبردیم. ما فصل دوم در این که العاقد من هوه. ما در فصل اول همه بحثا گذشت، ایجاب هست، قبول هست، انشاء هست، تقدم هست، مازویت هست، عربیت هست یا نیست، اینو بحثش گذشت. در فصل دوم بحث است که العاقد من هوه. العاقد من هوه، یکی این که عاقد مثلا باید بالغ باشد، سفیه نباشد، مجنون نباشد، رشید باشد و مانند آن. یکی از شرایط عاقدم اینه که مالک باشد یا معزون من قبل المالک باشد. مسئله فضولی تو فصل دوم مطرح است. ما تو فصل دوم به شرطی بر نخوردیم که یشترط ان یکون المالک و عاقد مالکن او معزون. نه، نه، مالک عاقد لازم نیست مالک باشد، عاقد لازم نیست معزوم باشد. اونا که فتواشون بطلان عقد فضولی است این است که اگر عاقد مالک یا معزون من قبل المالک نبود، عقد فضولی باطل است. ما که او را نپذیرفتیم، شما هم قبول نکردی. معتبر نیست که عاقد یعنی عاقد. عاقد لازم نیست مالک باشد، عاقد لازم نیست وکیل و ولی و حاکم و معزوم باشد. عاقد اگر فضول بود، عقد به معنه و عقد صحیح است، یعنی صحه تعهدیه دارد، یعنی شأنیت امضا دارد، یعنی اگه مالک بعد فهمید گفت رضیتو، این عقد صحیح می شود، صحیح بالفعل می شود. پس اگر شرط صحت عقد این بود که عاقد مالک یا معزون من قبل الوالک باشد، وکیل باشد، ولی باشد، وصی باشد، باید فتواتون بطلان عقد فضولی باشد. اینو که نپذیرفتید. نعم بخواهد اثر بالفعل داشته باشه، نقل و انتقال بالفعل حاصل بشه، بله، باید به اذن مالک باشه. اما عقد یعنی عقد، در محور عقد از شرط نیست. خب بنابراین شما باید بین تضمین و بین ضامن بودن و صلاحیت مال برای زمان فرق بگذارید. تضمین حقیقی است، اگر تضمین حقیقی نباشد که عقد نیست، صورت عقده هزل است، طنز است، این عقد نیست. اگر تضمین حقیقی است، پس یک زمانی بین ثمر و مثمن هست، منتها اون مالی را که این شخص در قبال ثمن قرار داد مال او نیست، بله، این میفته تو مراحل بعدی. پس نگید اصلا زمان در کار نیست. بله، ما اگر بخوام جمیع آثار عقد را بر همین عقد فضولی بار کنیم، این جای این سوال است که ما هنوز فصل سوم را نگذروندیم. اما تو فضای فصل دوم که آیا تضمین هست یا نه، مرحوم شیخ حمایت کند از مشهور، بفهم بین که زمانی در کار نیست. چرا؟ برای اینکه خریدار میداند که فروشنده مالک نیست و مال را رایگان در اختیار او قرار میدهد. خب اگر رایگان در اختیار او قرار بدهد که میشه هبه، اینکه بی نشد. شما میخواد بگید بیع است، صحیح هست، واقعا هم صحیح هست، نه صورتا، منتها صحه تأهلیه دارد، صلاحیت اون را دارد که مالک بگوید عجزت و اثر فعلی بار بشه. ما که نمیخوام آثار فعلی را یعنی نقل و انتقال را بار کنیم. ما تو اوفو بالعقود نیستیم، ما تو احل الله البیع. تو بحث‌های سال گذشته روشن شد که اوفو بالعقود بخش اجرای عقد واقع شده است، یعنی عقدی که واقع شد وفا بکنی، مال تسلیم است و وفا است و امثال نقض نکنی. اما احل الله البیع مال حوزه خود عقده، این عقد آیا در فضای شریعت تثبیت شده هست یا نه، این عقد صحیح است یا نه. اگر عقد باطل باشد با رضای هیچ مالکی اثر ندارد، اگر عقد صحیح باشد صحت تعهدی داشته باشد با امضای مالک حل، این بیع است یا نیست. اگر بیع نیست چگونه با رضیتو مالک حل میشه؟ رضیتو که نه ایجاب است نه قبول، مگر رضیتو ایجاب است؟ رضیتو قبوله، رضیتو امضاست. پس این عقد هست، اگر عقد هست بیع است، اگر بیع است بیع مبادلت و مال به مال نه هبت و مال، پس یه تزیینی تو کاره. نه، اون بخش بعدی که مربوط به مال است، اون فروشنده که این مال را در اختیار خریدار قرار داد در قبال ثمن مالی را ضامن شد که باید بپردازه، اون مال مال این نیست، باید مال دیگه بپردازه. پس تسلیتش رایگان نیست. این خلاصه نقد اون ادله. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه، حالا خلاصه فرمایش فقها بعد مرحوم شیخ رضوان الله علیهم بازگو بشه تا ببینیم فرمایشات متأخرین مثل مرحوم نائینی و شاگردان مرحوم نائینی که نقدی بر فرمایش مرحوم شیخ دارن چی. مرحوم شیخ رضوان الله علیه میفرماید به این که درست است، ما میگیم تضمین هست ولو ادعا، اما این حرف را جای گفتیم که شما هم در اونجا حضور داشتید. ما گفتیم در جایی که مال مال شخص نیست و اون نمیداند که مال مال اون نیست، عند انکشاف الخطا، اونجایی که واقعا مال مال اون نیست و دارد می فروشد، ما گفتیم معامله صحیح هست، هیچ مشکلی هم ندارد، زمان هم هست. سرش این است که شخص ادعا خود را مالک می داند. ما در اونجا که گفتیم برای اینکه طیب نفس هست، شما صرف قرار معامله را نبینید، یه قدی درون فروشندن برید ببینید فروشنده داره چه کار میکنه. تو بحثای سالهای قبل هم راز فرمودید که دقت در فقه به اون تحلیلات عقلی نیست، اونا مال علوم دیگه است. دقت در فقه فرو رفتن تو غرایز و ارتکازات مردمی مردم است، یعنی دل مردم را شکافتن که در درونشون چجوری داد و ستد میکنن، کی اختلاف میکنن، کی اتفاق دارن، کی خودشون زی حق میدونن. شما وقتی به درون دلهای مردم میرید میبینید اینجا طیب نفس نیست. طیب نفس در جایی که انسان اشتباه میکند، مال دیگری را میفروشد به خیالی که مال خودش است، طیب نفس دارد، منتها خطا در تطبیق دارد. اونجا هم تضمین حقیقی است، هم مالی را که مورد ضمان قرار داد این شخص طیب نفس دارد، من تو خطای در تطبیقه. اما در اینجا که شما میگید تضمین حقیقی است، یه قدی جلوتر برید میگید تضمین حقیقی است یعنی چی؟ یعنی این مشتری این ثمن را داده به مال به فروشنده در قبال چی؟ توضیح بدید. نه، میگید تضمین حقیقی است در قبال چی؟ در قبال همین مال دیگه. سخن از بیع صرف و سلب که نیست، بیع کلی که نیست، که فضولی بشه تو ادا. اینجا فضولی تو متن معامله است. این شخص میداند در مال میدان فروش کالاهای مسروقه این موتور الان سرقتی است، خب این پول را در برابر این موتور سرقتی میده، این رو که باز کنید یعنی این پول را بلا شیئن داره میده، چون میدونه این شخص فروشنده مالک این نیست و این پول رو هم در برابر همین کارا داره میده، کلی که نیست، بیع صرف و سلم که نیست. در برابر این کالا میده که این کالا مال فروشنده نیست. این چه تضمینی است؟ این تضمینی که شما گفتید ما هم قبول کردیم، تو فضای عقد برای این است که این ثمن در مقابل اون کالاست که مالک اوست، که اگر چون چه صاحب موتور صاحب کالای مسروقه گفت رضیتو، معامله درسته. اما شما زمان رو میخواد به ذمه این فروشنده بگذارید، هیچ ارتباطی بین فروشنده و این کالا نیست. شما هم دارید این رو میخرید، چگونه شما یه مطلبی رو در درون ذمه او جا میدید با اینکه میدونید به اینکه این گسیخته است ارتباطش با او؟ بنابراین از این جهت با اون موارد دیگر فرق داره. شما تا حال نتوانستی ثابت بکنید که این راهی برای زمان هست. حالا ببینیم ادله دیگر، وجوه دیگری برای تضمین هست یا نه. والحمدلله رب العالمین.